بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة حضرت رضا سلام الله عليه وروحي له الفدا صلوات هدية بفر اللهم صل خدا من انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده بی ارزش ما رو کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش، قسمت و روزی همه ما بشه. صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزانی که بحث رو دنبال میکنن مستحضرن که این بحث یه سیر داستانی و منبری تقریبا سعی میکنه نداشته باشه نسبت به تاریخ و سیره حضرت رضا سلام الله علیه، بلکه تمهید و مقدمه برای عزیزانی که توی کارگروه ها میخوان کار پژوهش در سیره بکنن، مختصری مقدماتی گام های نخستینی برای پژوهش در سیره است، منتها محوریت موضوعش حضرت رضا سلام الله علیه. بعد از دو جلسه ای که راجع به ولادت حضرت نکاتی عرض شد، از هفته پیش بحثمون شرایط سیاسی فرهنگی دوره پیش از ولادت امام رضا علیه السلام، برای اینکه در بحث اثر داره، کمون که مقدماتی که عرض کردیم رو امروز یه خورده جلوتر بریم، باز شما میبینید که در شناخت سیره حضرت مهمه. بعد از مقدماتی که گذشت عرض شد خدمت شما که دوره بنی امیه با وعده الرضا من آل رسول الله به اتمام رسید. بنی عباس در شهرها فضائل امیرالمومنین میگفتن برای اینکه مردم رو جذب کنن، طبیعتا اتفاقی افتاد که این اتفاق نادره، کمتر هم جایی بحث شده، اونم این هست که ما در این دوره، یعنی دوره امام صادق علیه السلام به بعد، یه نمونه، یه نوع، یه صنف به تشیع از جهت مطالعات تاریخی اضافه شد، اونم شیعه عباسی بود. ما شیعه عباسی نداشتیم که از دوره امام صادق به بعد پیدا کردیم. شیعیان عباسی یعنی کسانی که به صورت کلی خودشون رو منصوب به اهل بیت میدونن، منتها معنای اهل بیت رو توسعه دادن، عباس هم جز اهل بیت و فرزندانش طبیعتا، برای خلاصه از بین بردن و الزام خصم خودشون از بیرون از اهل بیت، طبیعتا از فضائل امیرالمومنین پاش بیفته میگن، ولی کم کم لازم میدونن که خصوصیات و تمایزاتی برای غیر بنی فاطمه هم ذکر کنن. نمونه‌ای که عرض کردیم این بود که بعد از اینکه با نفس زکیه بیعت کردند و حکومت بنی امیه رو ساقط کردند، طبیعتاً حکومت رو به نفس زکیه ندادن. بعد از اون که شروع کردن با اون جنگیدن و کشتن او، خب باید حالا از جهت تئوریک و مردم مبارزه میکردن، تا حالا تبلیغ کرده بودن بر اهل بیت. حالا منصور دوانقی خودش با اون تعریفی از اهل بیتی که میخواستن ارائه کنن که عباس عموی پیغمبر و فرزندانش از اهل بیت باشن، طبیعتا نفس زکیه هم بود دیگه، که باباش هم نوه امام حسن بود هم نوه امام حسین، طبیعتا باید شروع میکردن به اینکه تمایزات خودشونو حالا بگن، ما چه جور اهل بیتی هستیم و چه ویژگی هایی نسبت به بقیه اهل بیت داریم. یکی از بدترین، شنیع‌ترین، قبیح‌ترین، تلخ‌ترین خاطرات تاریخی که صفحه روزگار به یاد داره اینه که در این دوران متاسفانه برای اینکه همه عظمت بنی فاطمه، شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، بعد از دوره ابتدایی دوباره شروع شد به جسارت حضرت زهرا سلام الله علیها، که یکیشو عرض کردیم هفته پیش. نمونه هم اگه امروز برسم باز خدمت شما خواهم گفت. علت این چی بود؟ علت این فقط ناسبیگری نبود. همون جوری که مروان بهش یه روز دیدن تعریف کرد از امیرالمومنین، گفتن آخه چرا از علی تعریف میکنی بعد انقدر لعنش میکنی؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذاک. حکومت نمیتونیم بکنیم مگر اینکه علی رو لعن کنیم، چون اگر بخوایم علی ابن ابی طالب رو ترویج کنیم، مردم اون حکومت همون میخوان، پس باید بغض او رو در دلها درست کنیم که مردم به سمت اون نخوان. متاسفانه امامزاده های بزرگواری که قیام میکردن همه بنی فاطمه هستن مقابل بنی عباس. یکی از عواملی که باعث شد به فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت سیستماتیک و تئوریک بشه این دوره بود. سیستماتیک از این جهت که حکومت پشت قضیه بود و این تا سالها بعدم اتفاق می افتاد. اشاره کردم توی مجموعه فیش هایی هم که توی کانال مدرسه و کانال ما و تو سایت و اینا منتشر میشه، اگه ملاحظه فرموده باشید اینو منتشر کردیم، که بعضی از دانشمندان برجسته حتی 170-180 سال بعد از امام رضا اینو جز خاطراتشون نقل کردن که در مجلس سلطان اگر کسی بخواد ارزش پیدا کنه در سلطنت بنی عباس باید به فاطمه زهرا جسارت کنه، بهتان بزنه، وگرنه قدر و قیمت پیدا نمی‌کنه. مثلا حاکم نیشابور اینو میگه، دیگران هم گفتن. حالا یه نمونه‌ش هم مفصله که نمیدونم چقدر امروز برسیم. تو این فضا که هستیم یک جنگی بین از نظر مردمی که خیلی خبر ندارن، یه نزاع داخلی شیعی به وجود اومد بین شیعیان بنی فاطمه و شیعیان طرفدار حکومت بنی عباس. حالا اینکه آیا واقعا همه اینا شیعه بودن، بنده هم بنی عباس رو شیعه نمیدونم، هم بسیار از این بنی فاطمه رو، ما نسل زکیه رو هم شیعه نمیدونیم. قول مختار ما اینه که او و پدرش هم غیر شیعه هستن، به معنای اینکه اینها با امام صادق علیه السلام تقریبا جنگیدن، اما به لحاظ تصویر اون زمان اینا رو همه رو شیعه میدیدن. شما حساب کنید یه چیزی تو مایه های اصلاح طلب و اصولگرای امروز که یه طیف وسیعی از مثلا در اصلاح طلبا، از برانداز برانداز تا کسی که مثلا بلاصغیر قبول داره، ممکنه با هم باشن، همه همشون اصلاح طلبه، یا بین اصولگراها از مثلا عدالت خواه تون تا مثلا خلاصه معاملگر حسابی، همشون ممکنه تو این تعریف جا بشن، خیلی هم با هم فرق کنن. وقتی میگیم شیعه، اینا یه طیف سیاسی ببینید، نه اون شیعه ای که ما معتقدیم. بین اینا یه جنگی شد. خب بنی فاطمه که اینا قاعدتا این طرفداران ائمه لزوماً نبودن، لزوماً حتما هم مخالف نبودن، ولی معمولاً موافق هم نبودن، اینا سعی میکردن از آموزه‌های مکتب استفاده کنن، مردم رو بیارن میدون. بنی عباس هم بچه کار میکردن، مخالفت میکردن. مثلا یه نمونه اگر بخوام برای شما بخونم، در همین کتاب مقاتل و طالبین که جلسه پیش عرض کردیم، این رو یک شخصی به اسم ابوالفرج اصفهانی نوشته که هم گرایشات اموی داره هم گرایشات زیدی داره. اگر جایی گفتن شیعه است، بعد بپرسید شیعه یعنی چی؟ یعقوبی مورخ شیعه است، شیعه عباسیه. ابوالفرج اصفهانی شیعه است یعنی زیدی و امویه. این شیعه است یعنی نگو همشون مثلا فرض کنین به رد و زوز گل میخوره، یعنی این تفکر رو دارن. او میگه که وقتی عرض کنم خدمت شما که دوره بگیر و ببندی که بین حکومت ها جدی شد، در زمان برادر هارون مهدی عباسی که بود، الان چون مثل بعد ربط داره، مهدی عباسی پسر منصور دوانیقی که از رو گذاشته مهدی که عرض کردیم، منصور، مهدی، هادی، رشید، اینا همه القابیست که فضای مهدویت داره، یعنی اصلا هم اونا میخوان از مهدویت سو استفاده کنن، روایات فراوانی درست کردن تو این زمینه، همین حدیث المهدی و من ولدی اسمه و اسمی کنیت و کنیتی، مهدی پیغمبر اکرم فرمود از فرزندان منه، اسمش اسم منه، کنیش کنیه منه، رفت دست این امامزاده ها عرض کردیم، گفتن اسمه و اسمی و اسم و ابی، اسم و ابی، اسمش اسم منه، اسم باباش اسم بابامه. دقت میکنی؟ اونا گفتن المهدی و من ولد عباس، مثلا المهدی و من ولدی رو خراب کردن. شما خانواده روایات رو نگاه کنید مشخصه چه مجموعه های نقل کرده. باز مثلا فرض کنید که بردنش تو زیدیه، شد مثلا فرض رو فرمایید که یحیی ابن زید مثلا، یا پسر یحیی، گفتن مثلا المهدی و من ولدی اسمه اسمی و اسم ابی اسم نبی. یعنی شما اینو روایت میذارید کناره هم، هر قومی معلومه این روایت اصلی داشته، هر قومی به سمت خودش گفته اسمش اسم منه برای محمد ابن یحیی که قیام کرده، اسم باباش اسم پیغمبره، یحیی اسم پیغمبر، محمد نفس زکیه چون اسم باباش عبدالله، اسم باباش اسم بابامه، برای بنی عباس من ولد عباسه و همینطور. معلومه روایتی اصلی داشته، هر قومی برای خودش روایت رو یه دستکاری کرد. تو این فضا همسر مهدی عباسی اسمش خیزرانه، یک زن سیاست پیش است. کم در دوره بنی عباس قطام داریم از اینایی که شما تو فیلم میبینید که یعنی شخصیت سیاسی داشته باشه، خیلی اجازه نمیدن بنی عباس که همسرانشون ورود کنه. اونتا خیزران از اون کسانی است که درگیر مسائل حکومت میشه. پسر اولش میشه ولیعهد، اسمش هادیه، موسل هادی، موسا اسمش، هادی عرض کنم خدمت شما که لقبش. هادی وقتی به حکومت میرسه، برادر خودش رشید و کمین هارون و رشید ملعونه رو میزه زندان، به پسر خودش و برخلاف دستور باباش مهدی ولیعهد و پسر خودش که طفلی بوده قرار میده. درست؟ کارت بعدن وقتی هادی از دنیا میره، طرفدارای رشید میرن اون پسر رو خلاصه شبونه خفتش میکنن و ازش امضا میگیرن که او انصراف میده و هارون به حکومت میرسه. لذا پسر هادی حکومتی نمیکنه. در مورد خلفای بنی عباس میگن مهدی، هادی، رشید. دقت میکنه. مامان هادی و رشید خیزرانه. درست شو. این داشته باشید الان بهش میرسه. تو این فضا تو دوره هادی شهید فخر قیام میکنه، حسین ابن علی. حالا مفصلش تو کتابا هست، من این قسمتش که ما رب داره کار دارم. شعارش چیه؟ اول فرج ببینید تو صفحه 375 این مقاتل و طالبین چی میگه. میگه وقتی میخواستن حرکت رو آغاز کنن، مثلا مختار آغاز قیامش چی بود؟ یا منصور امت بود، که این نقل شده جزء شعارهای دوره آخر الزمان از زوجت هم خواهد بود. اونجا هم تازه فضای مهدویتی هست. دقت میکنین کسی پیگیری کنه، اونجا هم ریشه های مباحث مهدویت هست. اینا رفتن گفتن که چیکار کنیم، برای اینکه از کجا بفهمن یارانمون ما میخواییم قیام کنیم، از کجا بفهمن، بعد یه شعاری بدیم. گفتن میریم تو معزنه. قبلا اینجور زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی با اتفاق عجیبی خاصی نوعی میافتاد یا اتفاق خطرناکی میافتاد یا میخواستن سپاه جمع کنن، اینا فرمی رفتش بی وقت عظام میگفت، مردم میشوند خبر شد میرفتن مسجد. اینجا چی؟ اینجا عده ای از فرزندان امیرالمومنین و عده ای از حجاج و اینا میخواستن قیام رو شروع کنن، بعد خبر به بقیه میدادن. چیکار کردن؟ فلما اذن المؤذن للصبح، وقتی مؤذن میخواست اذان صبح بگه، دخل المسجد ثم نادوا احد احد. اول ما چجوری توی بعضی از اول انقلاب، قبل از انقلاب ما الله اکبر میگفتیم، بعد حالا امروز یه عده دیگه الله اکبر میگن. اینا رفتن احد احد کردن، یعنی یه سرصدایی کرد. بعد یه نفر رفت رو مناره‌ای که نزدیک رأس مطهر پیغمبر، اونجایی که اگه انشاءالله مشرف بشید جمع شده باشید ببینید، زودتر اگه قبلا هم دیده باشید، رو مناره‌ای که نزدیک قبر مطهر پیغمبره اونجا رفت. فقال للمؤذن اذن بحی علی خیر العمل، تو اذانت بعد حی علی خیر العمل اضافه کنی. خب این حی علی خیر العمل اضافه کنی یعنی که اون جریانی که خلیفه دوم و سوم برداشتن حی علی خیر العمل رو حذف کردن و این بعدن تو منابع عامه هست که مثلا امام زین العابدین صلوات الله علیه در مصنف ابن ابی شیبه هست که امام سجاد علیه السلام با اینکه در بین فصول اذان و اقامه صحبت نمی فرمود وقتی می رسید به این فقره اینجوری می فرمود، فرمود حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول. در مصنف مولا ابن ابی شیبه است که استاد بخاریه، بخاری هم ازش بخاری از او روایت گرفت. یعنی این ماجرا درگیری قدیمی بود که حی علی خیر العمل جز علامت‌های شیعه بود در برابر اونا. حالا که می‌خوایم قیام کنیم چیکار کنیم؟ عرض کردم مثلا بنی عباس فضائل امیرالمومنین یا حی علی خیر العمل، یعنی علائم شیعی آشکار می‌شد ولی لزوماً به معنای اعتلاء تشیع نبود، آقا جنبه سیاسی داشت بیشتر. درست؟ تو همین فضا نقل شده که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه خلاصه این تو همین ایام که اون شهید فخر قیام کرد و هادی او رو کشت و اینا، هادی مریض شد، خلیفه قبل از هارون الرشید موسی لقبش هادی، هادی مرد. یه شب نیم شبی پسرش حاکم شد که رفتن خفتش کردن، رشید اومد سر کار. حالا مادر اینا که خیزران بود، عرض کردم سیاست پیشه هم بود، این هم داغدار پسر خلیفه فقیده، هم خوشحال از حاکمیت خلاصه خلیفه جدیده، مامان هر دوه. درست؟ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به اون نامه ای نوشتن. خیلی آقا تو فهم تاریخ این مسئله مهمه به نظر بنده. نامه در قرب الاسناد آمده، یعنی از مصادر قدیمی. من چون به جلد 48 بهار حاشیه زد، یه حاشیه‌ای نوشته بودم اونو آوردم. این قرب الاسناد در بهارم هست. آقا جان کلن اگه خواستیم آدرس به کتاب بهار بدیم، غلطه که بگیم در کتاب بهار فلان روایت اومده، مگر اینکه مرحوم مدیسی در بهار از مصدری روایت نقل کرده باشه. غلطه که یعنی زیبنده کار پژوهشی نیست، غلط پژوهشی نه غلط مقابل صحیح، مگر اینکه از جای کتابو برداشته باشه، مثلا برداشته باشه که الان دیگه اون کتاب اصلی موجود نباشه، دسترسی به اون مصدر اصلی الان نباشه، وگرنه بهار که خودش چیزی نداره که. بهار از اینجا از قرب الاسناد گرفته که مال 800 سال قبل از مرحوم مجلسی تقریبا. روایت اینطوریه، خیلی عبارات مهمی توش هست، اینو شما بذارید کنار اون روایاتی که حتی قربون صدقه رفته موسی بن جعفر برای هارون الرشید، خیلی فهم ما رو تغییر میده از مباحث تاریخی اولا، ثانی از تحلیلایی که بعضیا ممکنه براشون پیدا بشه. حالا جلوتر عرض میکنم. اینجوری اومده که بنده اینو به عنوان اینکه این روایت کلا این روایتی که داریم این روزا میخونیم با هم به معنی که اینا حتما درسته نیست. من باعث تاریخ جلوتر عرض خواهیم کرد، هر جایی که شواهد و مدارک به اندازه کافی که اطمینان آور باشه میپذیریم، در غیر از اون میگیم نقل شده. چطور شما تو مسائل سیاسی میگید فلان روزنامه اینو نقل کرد، فلان جا اونو نقل کرد؟ فعلا داوری نمیکن. کتب ابوالحسن موسی علیه السلام الی الخیزران، دیگه الان معرف حضور است، ام امیر المؤمنین، یعزیها به موسی ابنهی، تسلیت بگه به پسرش امیر المؤمنین موسی که همون هادیه، هادی عباسی که مرده، و یوحنی ها به هارون ابنها. و و تهنیت و تبریک هم بگه که هارون هم شد حاکم. حالا اینجا ابنه ای هم نباید بود دیگه، باید میشد ابنه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه منصوب به امام کاظمه. للخیزران ام امیر المؤمنین من موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین. اما بعد اصلح کالله. من دارم از جلد 48 به آر صفحه 134 میخونم. و امتع بک و اکرمک و حفظک و اتم النعمه و العافیه فی الدنیا و الاخره لکه به رحمته. یه دعاش کرد. ثم ان الامور اطال الله بقاءک کلها به ید الله عز و جل. بدون که همه چیز دست خداست، اولش داره دلداری میده و توحیدیه که بالاخره چیزی دست ما نیست. تقدیر یقدرها به قدرته فیها و سلطان علیها، خلاصه تسلط با خودشه و باید توکل کرد. و این تیکه اول تسلیته، بالاخره داغدار شدی. مثلا لا زوال لها، این دنیا داریست که لا زوال لها، نمیدونم داره، خلاصه قرار نیست اینجا، بدون که همه چیز میگذره، حالا بالاخره پسرت مرده. بعد تو پاراگراف بعدی حضرت اینجوری میفرماد بلغنا، به ما اینجور رسیده، اطال الله بقاک ما کان من قضاء الله الغالب فی وفات امیر المؤمنین موسی. عبارت امام کاظم ببینید، صلوات الله علیه. دقت میکنی؟ خبر رسید که امیر المؤمنین موسی الهادی صلوات الله علیه از دنیا رفته و رحمته و مغفرته و رضوانه. اینا را به اون صلوات الله عطف کن. و انا لله و انا الیه راجعون. اعظاما لمصیبته و اجلالا لرزئه و فقده. ثم انا لله و انا الیه راجعون صبرا لامر الله عز و جل. باز دوره تسلیت میگه. بعد دوباره بار سوم، ثم انا لله و انا الیه راجعون لشدت مصیبت که علینا خاصه. این مصیبت شما بر ما هم خیلی شدید. و بلوغ ها من هر قلوبنا، خلاصه جگر ما را سوزونده. نسأل الله ان یصلی علی امیر المؤمنین و ان یرحمه و یلحقه به نبیه. خدا بالاخره صلوات و درودشو خدا بر این امیر المؤمنین موسی الهادی بفرسته و به رحمتشو اینا. بعد و نسأل الله ان یعظم اجرک امتع الله بک، از خدا میخوایم به تو هم اجرشو عظیم کنه که صبر داری میکنی. ان یحسن عقباک، در آخرت هم خلاصه بهت احسان کنه و عوضشو بده از مصیبت امیر المومنینو. افضل ما وعد الصابرین من صلواتهی و رحمتهی فلان. بعد از اون طرف حالا تهنیت میگه حضرت تا برسیم اون تیکه. و اسأل الله ان یهنیک خلافت امیر المؤمنین امتع الله به و اطال بقاه و مد فی عمره. خلاصه تبریک میگم که امیر المؤمنین جدیدم بالاخره پسرته و خدا عمرشو طولانی بدارد و فلان، که نعمت تمام شد به ما و کرامت برتر شد و فلان. بعد لم یکن، این عبارتم خیلی عجیبه، لم یکن اطال الله بقاک احد من اهلی، هیچ یک از اهل من و قومک و از قوم تو، هیچ یک از اهل من و هیچ یک از قوم تو، قومک دیگه، و خواستتو که و حرمتو که کان اشد دل مصیبت که اعظامن و به ها حزنن و لکه بالاجر علیها دعاءن. هیچ کس از اهل من و اهل خودت شدت مصیبتش بیشتر، دعاگوییش برای صبر تو بیشتر نیست برای این حادثه‌ای که برای این حاکم اتفاق افتاده، منی، از من، من از همه داغدارترم. والحمدلله لما جعلنی الله علیه به معرفتی به فضلک، خدا رو شاکرم که فضل تو رو به من شناسوند. و بعد میگه که حضرت آخرش میفرماید این رأیت اطال الله بقا ان تکتبی الیه به خبرک فی خاصت نفسک. خب منو از خودتون بی خبر نگذارید، حالتون خوب شد، خلاصه دلتون شاد شد، بارم بی خبر نگذارید. مرحوم مجلسی زیل این می نویسه که انظر الى شدت تقیه فی زمانه علیه السلام، شدت تقیه رو ببینید در زمان امام کاظم، حتی احوجته الى ان یکتب مثل هذا الكتاب لموت کافر لا یؤمن یوم الحساب، برای کافری که قاصب حق اهل بیت پیغمبره چی نوشته حضرت. مرحوم مجلسی فرمود این از تقیه هر بابی رو به روتو باز می‌کنه، می‌فهمی تقیه یعنی چی. با توجه به اینکه این بحث مهمیه، من خیلی نمونه داشتم که برای شما ذکر کنم اینجا، که مثلا فرض بفرمایید که علامه حلی چه تجلیل‌ها و تبجیل‌هایی داره، یعنی هم از ائمه داریم، عرض کردم حتی فدات بشم به هارون نقل شده موسی بن جعفر فرموده. البته این از جهت حدیثی، آیا از جهت علم الحدیث این روایات حجتن در فقه؟ بعضی از اینا نخیر، حتی از جهت علم الحدیثی حجت نیستن، ولی ما جلوتر توضیح میدیم که تو مباحث تاریخی شیوه با مباحث رجالی متفاوته. اما کثرتش رو که شما نگاه کنید، همونجور که مرحوم مجلسی اینجا انقلتی به صدور نکرد، با اینکه میتونست مرحوم علامه مجلسی راحت این بود که بگه قرب الاسناد آقا خودش اصلا در وجاده نسخش بحث، امن فلان هم یه راوی ناشناس هم بود، اگر یه روایت داشتیم این حرفا میشد زد، ولی وقتی مجموعه روایات تو این زمینه رو ببینیم که خیلی حیرت انگیزه، زیاد فراوانه، اون وقت باید فکر کنیم که ببینیم ائمه ما که اینقدر ظلم ستیز بودن اهل تقیه هم بودن. یعنی کسی بخواد جامعه شیعه رو بشناسه و از ولایت و براءت و با تقیه رو با انتظار رو با هم فهم کنه. اینجوری نیست که مثلا تقی براءتی ها خیلی غیورن، تقییان از تجیره الله بی غیرتن، همه اینا یه دینه، همش با هم یک دینه، بعد اون شرایط فهم بشه. من یه نمونه از روزگار نزدیک به خودمون دوتا نمونه عرض میکنم، حالا چون وقت نیست یک شو شاید بیشتر نخونم تا شما ببینید دورهای خودمون هم بوده. این سالیان اخیر بعد از انقلابه که یه فرصتی پیدا شده مردم نسبت به مسئولین راحت حرف میزنن. البته این به این معنی نیست که الان مسئولین کارشون درسته و اشتباهاتشون رو باید جبران کنن، وظیفه‌شونه. ولی ما تو دوره‌ای هستیم که به قول اهل تاریخ تو پارادایم اونا نیستیم درک کنیم اونا چه شرایطی داشتن. یه نمونه که خیلی جالبه، چون تا حالا اینو متنشو جایی نخوندم اینو میخونم، خیلی از اینا داریم. اگه می‌خواستیم فرض بفرمایید 20 جلسه از اینا بخونیم، محتوا هست. این چون جدید چاپ شده، پاییز 97 چاپ شده و مرحوم فاضل شربیانی که رئیس الاسلام بود زمان خودش حداقل برای خطه آذربایجان، نامه می نویسه به مظفرالدین شاه که آقا جان یه موقوفه‌ای بود در محله ما، شهر ما، آذربایجان، منطقه ما، که این برای روشنایی حرم عتبات و مخارج طلاب، ازدواج سادات و عرض کنم خرج نان فقرا بود، این چهار تا کار باش می شد. واقف از دنیا رفته، معلوم کرده که باید متولی وقتی باشه، یه متولی وقت از دنیا رفته، حکومت متولی وقت داده به یکی دیگه، یک سال اخیر هیچی از این پول نیومده سمت ما، دقت میکنی؟ اینو بردن کجا خرج کردن؟ واقف تصریح کرده به این که بعد این کجا خرج بشه، درست شو؟ خب اینجا رئیس مذهب، رئیس شیعه فاضل شربیانی که بعد از میرزا شیرازی رئیس بوده در جامعه تشیع، حداقل برای خطه آذربایجان تقریبا ریاست علل اطلاقی داشته، نامی نویسه به مظفرالدین شاه. متن نامه رو ببینید، جگرسوزه. اونی که گزارش کرده اینجوری گزارش کرده و این خیلی هم جالب برای کسایی که بحث ولایت فقیه کار دارن، میگه صورت صحائف شریفه و مرقومات منیفه صادره و واصله از جانب والی مسلمین، عبارت رو ببینید، نائب الامام حضرت حجت الاسلام، که حجت الاسلام یعنی مرجع تقلید، نه الان که به منم میگه علکی، فاضل شربیانی اینو کی نوشته؟ اینو اون کسی که گزارش تاریخی داره میکنه که این نامه در مجلس هست اینجوری نوشته: والی مسلمین نائب الامام. والی مسلمین به کی میگن؟ اینایی که میخوان بحث کنن، حالا من الان بحثم نیست که آقا ولایت فقیه از کی شروع شده، یکی از اون جاهایی که باید برن کار کنن و تا به حال نشده تحقیق راجع به اسناد، نه نسخ خطی، اسناد مخطوطه بین علماست. آقا در کتاب آدم خیلی حواس رو جمع میکنه، خیلی هم بیانش چیه؟ رسمیه. الان مثلا دوربین صدا و سیما بگم میخوام 23 بخش کنم، شما بسم الله الرحمن الرحیم، رسمی صحبت میکنه. ولی نامنگاری هایی که بین آدم ها انجام میشده شخصی بوده، دو نفره بوده، مخاطب کسی خاصی نبوده، قرار بر انتشار نبوده، نامه سرگشاده نبوده، اونجا خیلی مباحث تاریخی مهمی هست. دقت میکنی که کسی هم اونجا نیاز نداره که فرض بفرمایید که خیلی ظاهرا فیلم بازی کنه اگه نامه رسمی نباشه. این اسناد تا به حال تحلیل دقیق نشده جز یکی دو جا معدود، از اون جایش رو از کار بشه. مثلا آیا اینی که فرض بفرمایید که فقط همین ملا احمد نراقی از ولایت فقیه صحبت کرده یا نه؟ تو کتابش آورده. شما برید نامه هایی که بین علما هست رو ببینید. من یک شو اشاره کنم، نمیخوام توش وایستم. صاحب ریاض اگه اشتباه نکنم یا پسرش یا هر دو در جنگ روسیه با نیروهای قاجار نامه میزنن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، تصرف در فیع و انفال برای عرض کنم رئیس مسلمین جایزه و مدیریتش، که خودم هم یعنی من این تصرف رو برای شاه قاجار حلال اعلام میکنم و اطاعت او رو بر شما واجب میکنم تا این جنگ پیروز بشه، جلوی کافر شکست نخورید. یعنی برای خودش ولایت فقیه قائله و میتونه اینو چیکار رو تصرف کنه، من باید اذن بدم. خیلی نمونه داریم، از جمله اینجا عبارت مستنسخیه والی مسلمین و نائب الامام و اینا. حالا بحثش مفصله. نامه فاضل شربیانی رو ببینید. معروضه حضور مهر ظهور اعلی حضرت اقدس شاهنشاه اسلام پناه اسلام، ارواح العالمین فدا، ارواح العالمین فداه، همه عالم فدای کی بشن؟ فاضل شربیانی داره می نویسه. اینا رو آقای شریعتی اسمی گذاشته بود تشیع صفوی. اگه کسی تاریخ نفهمه اینجوری حرف میزن. یه بابای دیگه یه کتاب اخیرا نوشته، اونایی که میشناسنش میدونن در حوزه ادبیات و نفت فعالیت میکنه، دوتا داداشن. بعد یه مطلب تو تاریخ طبری پیدا کرده راجع به اینکه امیرالمومنین فرموده مثلا فرض کنید محیط زیست رو تو جنگ آلوده نکنید، خیلی کیف کرده، میگه نگاه کن در طبری چه متنی اومده، انقدر این معنا بلنده که سید رضی معناشو نمیفهمیده، اینو تو نهج البلاغه نیاورده. یکی اسمش بابا جان، پدر جان، سید رضی و سید مرتضی رو قبل از ما اهل سنت دیوان هاشون رو چاپ کردن، چیزی نمیفهمیده. جالبه در خطبه 167 نهج البلاغه اومده اون مطلب، یعنی طرفی جاره ندیده یه مطلب جالبه. کتابم چقدرم رو داره که تو کتابم منتشر کرد به اسم محقق. ما یه دور ورق می نمیزدی، همین سرچ هم میدادی آقای گوگل برات بکنه، تو نهج البلاغه بود این مطلب. اولا ثانیاً چیزی تو نهج البلاغه نبود شاید نرسیده به دستش، سوادشو نداشته، چی مثلا چه جمله خاصیه که نفهم. حالا آقای شریعتی هم میگه آقا این تشیع صفوی نمیدونم مجیز سلاطین میگفتن. آقا پدر جان برو ببین اول اوضاع چی بوده. خب این بعد امام کاظم هم بگیم تشیع صفوی، کما اینکه ایشون وقتی میخواد نقد کنه مثلا با پای چپ بریم دستشویی، با پای راست بریم، اینم نسبت به تشیع صفوی میده. در این روایتش مال 800 سال 700 سال قبل از صفوی است. حالا اینو بعد تو همون فضا فهم کرد که فاضل شربیانی داره میگه. بعد عبارتش اینه: به عرض حضور مبارک میرسن، تلخیص کردم القابش، اوقات در دعاگویی ذات اقدس اسعد شاه خلد الله تعالی ملکه و سلطانه مصروف. یعنی صبح تا شب دارم برای سلامتی شما و بقای شما دعا میکنم. اینو باید تو همون فضای نامه امام کاظم فهم کرد و این وظیفه را تالی فرائض در این آستان ملائک پاسبان میدانه. این آستان ملائک پاسبان نجفه، تالی فرائض پشت واجباتم برای بقا و عز و سلامت تو دعا میکنه. شما جسارت می نماید، میخواد نامه بنویسه در حالا آقا اینجا شما حق دادی دیگه، خوردن مالو بالا کشیدن، تو زیارت جامعه امت المؤمنین هست که برداشتن خمس اهل بیت و بردن شراب خریدن، این مثل همینجاست دیگه. جسارت می نماید در باب املاک وقفی مرحوم حاجی میرزا موسی خان قائم مقام. چندین سال است که تولیت آنها راجع به جناب سلیل الاتیاب میرزا محمود خان قائم مقامی بوده، دست فلانی بوده بعد از او. بعد چی شده؟ عوض شده. این بعد چی کار میکردن؟ حسب الوقت به مصارف روشنایی تمام روضات مطهره هست که برای چراغ و برق که نبوده، اینکه مثلا روغن تو چراغاش بریزن روضه منوره و صحن و ایناش روشن باشه. اقامه تعزیه داری، تقسیم به طلاب و محصلین علوم دینیه و اطعام فقرا و زواج سادات صرف باید بشه. بعد اینا چیکار کردن؟ تو این سال اخیر دیناری از حقوق من دارم ترخیص میکنم، راجعه به عتبات عالیه نرسیده. از کجا میخونم؟ از دفتر 14 نسخه خطی که این مجله سالانه دانشگاه تهران، از نسخه مجلس. بعد حالا چی گفته؟ استدعای دعاگوی و علمای عظام در این باب این که امر مطاع همایونی شرف صدور که تولیت رو برگردونید به قبلی، حقوق طلاب بیچاره سادات آل پیغمبر و مصارف روشنایی و فلان برسه. یک سال این کارو نکرد، اگر میخواستید ما رو تنبیه کنید در این یک سال انجام شد، بس است. تنبیه کردید دیگه، مثلا ما یک کار بدی کردیم یه سال حقوق قطع کردید. این حقوق خودمونه ها، حقوق که دولت بده نی. بیشتر از این اعانت بر خیر نکنن، یعنی دارن لابد امور خیریه مصرف میکنن دیگه. میگه تولیت با اقرب ارحام واقفه و باید امانت هم داشته باشه. منم و تولیت وقت دست کسی دیگه باشه جایز نمیدونم، ولی دیگه ثمل حالا خلاصه دارم میکنم، ثمل امر لمن له الامر اطال الله تعالی بقاءه. نامه دوم به امام جمعه تهران می‌نویسه که برو آقا چیز کن، پادر میونی کن. اونجا خود تندتر صحبت میکنه، میگه پناه بر خدا اینجا که مصرفش واضحه، برای روضه منوره هست اینطوری بالا میکشن، در مثل تهران و پایتخت سلطانی چنین بی اعتدالی یعنی بی عدالتی و هرج و مرج بشود و مال وقت را چون بلا مالک حیازت را تقسیم کنند، در جای دیگر چه کنن؟ اینو به شانه میگم، اینو به امام جمعه تو نامه بعدی میگه، میگه برو اونجا پادر میونی کن. از اینا فراوون داریم، توجه فرمود. این شرایط، برگردیم به بحث موسی بن جعفر. ساعت چند آقا؟ 13:14. من زود جمعش میکنم بحث تا برسیم این یکی رو عرض کنم، بحث رو اینجا نگه میدارم، خیلی بحث مهمی. ما تو چه فضایی هستیم؟ آقا وقتمون تموم شده؟ وقت نهاره؟ جا؟ بگم نکته رو. این نکته باز برای کسایی که میخوان مطلب بخونن به یه جای ارجاع بدن مهمه، روایتش هم خیلی مهمه. از کجا ما پیداش کردیم؟ اینو اولین بار از کتاب قاموس الرجال پیدا کردیم. تو کتاب قاموس الرجال یه حرف مهم میزده تو همین دوره ای که قبل از ولادت امام رضا صلوات الله علیه، میگه که اومدن پیش امام رضا، اومدن پیش عرض کنم خدمت شما زید پسر امام سجاد، اینا قیام کرده بودن، بعد پسراش که قیام کردن همه دور زید و پسراش همه دور امام صادق به بعدن، همین دوره ایه که ما پیش از ولادت امام رضا علیه السلام داریم بحث میکنیم. اومدن گفتن آقا این زید اصلی، زید پسر امام سجاد، این ادعای امامت میکرده. بعضی از ائمه ما از او تجلیل کردن، دفاع کردن اینا. بعد یه روایت هم داریم بعدن اومدن پیش امام رضا صلوات الله علیه که حضرت رضا هم از او تجلیل کرده. درست شد؟ در قاموس الرجال یه حرف بسیار مهمی ما دیدیم و عمدن سیر رسیدن مطلب میگم تا برای رفقایی که میرن کار میکنن چقدر نباید اعتماد کرد به منابع. قاموس الرجال مال علامه شیخ محمد تقی شوشتریه. اسم کتابش در واقع رد تنقیح المقال یا نقد تنقیح المقال بوده. تنقیح المقال کتاب رجالی مبسوطه، قاموس الرجال نقد یا ردش. میگن آقا این به این اسم کتابو نمیذاره کسی چاپ کنه. کتاب اسمشو میذارن قاموس الرجال، میبرن پیش آقای بروجردی ظاهرا رحمت الله علیه. ایشون یه خورده ورق میزنه، صاحب قاموس الرجال مرحوم علامه طستری، آدم بسیار دقیق و بسیار صریح، شوخی و رو دروازی هم با هیچ کس نداره. نمونهش اینه که رهبری در دوره ریاست جمهوریشون در یه جایی چهار رساله در چهار کتاب اصلی علم رجال یه رساله نوشتن راجع به دو تاش. یه جایی راجع به کشتی حرفی زدن، نقد کردن به صاحب قاموس الرجال. ایشون نامه بلند بالا فرستاد، بالاخره اون موقع ایشون رئیس جمهور بود و فضا مثل الان باز نبود و رئیس جمهور اون زمان هم با رئیس جمهور الان خیلی اعتبارش فرق داشت. امروز رئیس جمهور خیلی الحمدلله به خاطر حرفای عمیق و دقیقش اعتبارش مشخصه. اون زمان اینجوری نبود. اون زمان بالاخره رئیس جمهور مملکت تو عالی ترین سطح علم رجال اومده سخنرانی کرده، بسیار هم مهمه. اون حرف حساب می‌زدن اون وقت، خیلی باب نبود اینجوری یه نفر بیاد حرف بزنه رئیس جمهور کسی نقد کنه. آقای طستری جوابیه داد به رهبری اون زمان که رئیس جمهور بود. آقا موسی زنجانی هم یه جوابیه داد به آقای طستری. خیلی آدم صریح اللهجه ای بود، خیلی هم آدم دقیقیه. اگر ایشون از کافی مطلبی نقل کنه کسی دسترسی به نسخه نداشته باشه، به صورت کلی آدم به خود حکم بده، احتمالاً نقل ایشون از کافی از چاپ کافی دقیق تره. دقت میکنی؟ ولی میخوام بگم ایشون ببینید چه اشتباهی کرده. تا اشتباه مال جای دیگه است ولی عجیبه راه پیدا کرد. ایشون اونجایی اومده در ذیل ماجرای زید پسر امام سجاد یه مطلبی آورده، میگه قال العیاشی فی کتابه مقتضب الاثر، یه واقعی نقل میکنه، یه تیکش خیلی مهمه. میگه که و من مشهور قول جعفر علیه السلام، یعنی از اقوال مشهور امام صادق علیه السلام اینه که رحم الله عمی زیدا، خدا عموم زید رو رحمت کنه، لو ظفر لوفا، اگر پیروز میشد وفا میکرد، یعنی حکومتش کار میکرد، برمیگردون، انما دعا الى رضا من آل محمد علیه السلام، او دعوت میکرد به رضای آل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین. این رضا یعنی آنچه اهل بیت میپسندن یا نه رضای شخصه. در فهم اینه که رضا یعنی آنچه اهل بیت میپسندن، درست؟ بعد امام صادق میفرماید و انا رضا، رضا منه. خیلی روایت مهمیه. تو اون بحثی که جلسه پیش داشتیم که از که این فضا داشت میرفت به سمت حکومت، داشت به سمت امام صادق میومد و خیانت داخلی و خارجی شد برگشت، از این فرق رضا منه. خب منم میگیم مشهور قول جعفر. آقا خب بسم الله الرحمن الرحیم، عیاشی، عیاشی ذهن شما میره راجع به کی؟ اولا صاحب تفسیر مقتضب الاثر نداره که. آقا کدوم کتاب مقتضب الاثر؟ مقتضب الاثر چیم دی؟ از کجا اومد؟ این کیه؟ هیچ هم توضیح نمیده آقای طستری. یه مدتی کامپیوتر ما خراب بود، مبتلا شدیم به دوره قدیم، از این کتاب ورق بزن به اون کتاب، مقتضب الاثر ما نداریم، ذهنمون هم نمیره به کتابی که به این رفته که. خب علامه طستری هرچی داره ما هم داریم دیگه. علامه طستری 76 اینا از دنیا رفته. آقای شریعتی به همه فحش میداد نسبت به علامه طستری یه نامه تجلیلی داره، رفته یه بار دیدتش در عرض کنم که همون شوشتر که زندگی میکرد. تا خلاصه آقا پرسان خب کتاب قاموس الرجال نقد کیه؟ تنقیح المقال. یهو بزنیم رسیم تنقیح المقال ببینیم. تنقیح المقال این الحمدلله جزء اونایی که چاپ شده، تقریبا آقا 36 جلد چاپ شده، چاپ جدیدش. نوه صاحب کتاب تنقیب المقال که مرحوم مامقانی بوده الان در قم اینا رو داره کار میکنه، 17 جلدش عینه، فقط عبدالله و علی و اینا هنوز چاپ نشد. تو جلد 29ش اینو پیدا کردیم، درست شو؟ دیدیم که اشتباه از آقای توستری نبوده. آقای توستری اشتباهش این بوده که اعتماد کرده، هیچ وقت نمیکرده، تو هیچ چیزی اعتماد نمیکرده به هیچ کس. آقای توستری کسی که 4 مجلد کتاب الاخبار و دخیله داره، روایات و گشته، گفته این مثلا یه وابش اینجا افتاده، اونجا یه کلمش افتاده، اینجا یه افتادگی داره، اونجا یه تحریف، اونجا یه تصحیف داره، اینجا نمیدونم چی توی حواسش نبوده. اینجا این اون حرف رو اینجا زده که چی؟ اشار الیه العیاشی فی کتابهی مقتضب الاثر. آقای مامقانی، نوه آقای مامقانی حاشیه زده که میگه احتمالا ناسخ، حالا یا جد ایشون یا ناسخ اشتباه کرده. منظور کفایت الاثره نه مقتضب الاثر. مقتضب الاثر چیه؟ کفایت الاثر چیه؟ در بین آثاری که از بین رفته یه استادی داره نجاشی که این آدم معروفیه و این عیاشی نیست. این کیه؟ این احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن حسن ابن عیاشه، نه عیاشی. به جوهری معروفه چون تو راسته طلا فروشا بوده. مرحوم نجاشی میگه کان استم الحدیث و اکثره و تربه فی آخر عمره. این خیلی روایت داشت، آخر عمرش ذهنش به هم خورد، روایتش مضطرب شد. از آثارش میگه چی؟ بعد خلاصه آدم مهمی بود. کتابایی داره، یکیش مقتضب الاثر فی عدد الائمه الاثنی عشر، مقتضب الاثر در تعداد ائمه 12 گانه. یا کتابای دیگه ای داره مثل الاشتمال علی معرفت الرجال، معلوم رجالی بوده. یا کتاب و اخبار وکلاء الائمه الاربعه، راجع به وکلاء ائمه 40 کتاب داشته. نجاشی میگه رأیت هذا الشیخ، من این شیخو دیدم، و کان صدیقا لی و لوالدی، رفیق خودم و بابام بوده، و سمعت من شیئا کثیرا، خیلی هم ازش روایت شنیدم، و شنیدم یعنی گرفتم و نوشتم و اجازه دارم. ولی رأیت شیوخنا یضعفونه، ولی دیدم شیوخمون اینا ایشونو تضعیف میکنن، فلم اروا عنه شیئا، لذا از این به کسی روایت نقل نکردم، تو آثارم هم نیاوردم. و تجنبته و کان من اهل العلم و الادب القوی، خیلی اهل ادب و تقوا و شعر و خوب و خط و فلان بود، ولی من ازش نقل نکردم. 401 از دنیا رفت، درست شد. اینجا از اون جاهایی که بعضی از منتقدین مرحوم نجاشی یقه نجاشی رو گرفتن، بهش انتساب دادن شما مشایخ سنی داشتی. این تو ذهنتون باشه، بعدن ای وقت شد عرض خواهیم که دعوا شده اینجا. حالا کار ندارم، چرا شده مقتضب الاثر؟ چون کتاب کفایت الاثر که از این چاپ بهتر هم داره در نصوص ائمه اثنی عشره، ذهن نویسنده یه لحظه چیکار کرده؟ پریده، به جاش مقتضب الاثر نوشته. بعد دیگه شما هرچی میگردی مطلب پیدا نمی کنی، اگر خدا گرامبل رو نیافریده بود که او تلفن خلاصه درست کنه و اینترنت و نرم افزار و فلان، خیلی سخت بود پیدا کردن بحث. این کفایت الاثر، حالا دقت کنید، یه جمله عرض کنم و بریم. مال خزداد قومی، شاگرد شیخ صدوق بوده، هم عصر با اون کتاب هم هست. کتابش بسیار مهمه. مسئلهش اینه که ائمه چند تان، مسئله ائمه چند تان آقای بحث مهمیه. چند روز پیش در اصفهان بین آقای قزوینی که اینجا تشریف آوردن با آقای آبدینی اصفهان مناظره بود سر اینکه امامت ائمه 12 گانه الهی است یا نیست. هر دوش یعنی بحث سر اینه که آیا ائمه 12 گانه از قبل شیعیان عموما میدونستن یا نمیدونستن. این بحث مهمیه که اصلا شیعیان تعداد ائمه میدونستن نمیدونستن، چون برای امام پنجم، ششم، هفتم اینا همه مردم فکر کردن امام زمانه، غایب خواهد شد، امام جواد و دعوای جدی شده. بعد از غیبت امام زمان که تقیه از بین رفته، محملش، روایاتی که تو پستو علما داشتن قایم میکردن جز از اهلشو آوردن وسط، شده کوه روایات، تواتر ایجاد کرده. یکی از منابع اصلیش این کتابه، خیلی مطالعه مهم تاریخی هم توش هست، درست شو؟ اونجا من عبارت رو میخونم و بریم، وقتی این چقدر معنا فرق میکنه. اونجا آقای اصلا متن تنقیع المقال و قاموس الرجال و اینا یکیه، همه از این گرفتن، اشتباه کرده نسبت داده به یکی دیگه. اونجا چی میگه؟ اونجا میگه که و من مشهور قول جعفر ابن محمد، این نشون میده زمان خزاز این روایت مشهور بوده. خب اما این روایت که مشهور بوده هیچ جای دیگه ای الان نیست. روایت دیگه نزد شاگرد شیخ صدوق مشهور بوده، مشهور بوده بعد بالاخره 3 جا 4 جا نقل شده باشه، چی بس مشهور امروز شما هیچ جا پیدا نمی کنی. توجه میفرمایید؟ بسیاری از مباحث هم طوری از بین رفته. میگه از مشهور قول جعفر ابن محمد اینه که رحم الله عمی زیدن لو زفر لوفا انما دعا الى الرضا من آل محمد علیه السلام و انا الرضا. دقت میکنی؟ آدم آقا یه کتاب بخونه به اون ارجاع بده مفتضح میشه، مگر اینکه امانت علمی رو رعایت کنه. کیا مفتضح میشن دیگه من نمیتونم اسم ببرم. کسانی که کتاب قاموس الرجال خوندن خب و نخواستن بگن از قاموس الرجال که منبع معاصر نقل کردیم، گفتن در مقتضب الاثر عیاشی اومده. حالا پدر جان مقتضب الاثر عیاشی هم که نیست، ابن عیاش جوهریه، این دوم یکی دیگه. این کوه مثل اون بنده خدایی که حاشیه زده بود به یه رساله منتشر کرده بود، پاورقیاشو یادش رفته بود در کپی برداره. پاورقیاش یک تحریر بود، رساله امام بود. حالا فرض کنید شما یکی مثل من بود میخواست پایان نامه بنویسه، جسارت به کسی نمی‌کنه. متن بالا رو کپی کرده بود، پایینم ارجاعات همش نوشته بود در کتابمون تحریر بحث کنیم. یادتونه گفتم در مورد اون کتاب قاضی طباطبایی آقازاده یه بزرگواری، همونجا او میگه ما در کتابمون فلان رو بحث کردیم، اینم تو پاورقی در کتابمون فلان رو بحث کردیم. شما همچین کتابی نداری که. علت دعوا این بود، یعنی ما از یه کتابی اصلش دیدیم که اولش من اسم نبردم، که آدرس داده مقتضب الاثر. مقتضب الاثر از کجا در آوردی؟ اعتماد کرده به قاموس الرجال مرحوم تستری و اونجا اشتباه شده. از اینا فراوانه. مرحوم میرحمد حسینی رحمت الله علیه خیلی از این مچگیری ها تو اهل سنت داره و خیلی باید دقت کرد که، چون میدون این کار تدلیسه، این کار غیر واقع گفتن شأن عالم نیست، ولی متاسفانه رخ میده بعضن و توجه هم نمی کنن که این اتفاقی صورت بگیره اون برای دنیا کتاب رو چاپ کنن، کتاب علیه شخصیت تشیع خرج خواهد شد، نه فقط یه عالم. ببخشید سرتون رو درد آوردم، باقیش انشالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.